سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به پنجمین میتوس گوش میدید. میتوس پروژه ای از پادکست ساگا که در اون میخوایم از متن داستانهای اساطیری که توی این پادکست ازشون صحبت میکنیم چند قدمی فاصله بگیریم و ببینیم این افسانه ها برای مردمی که اونها رو نقل میکردن چه معنایی داشتن. در سری اول میتوس رفتیم سراغ اساطیر نورس و تا اینجا در مورد خدایان و همینطور موجودات افسانه‌ای که توی این دنیا زندگی میکردن صحبت کردیم. در این اپیزود میخوایم جهانشناسی اساطیر نورس و به طور مشخص بعد مکانی و زمانی این دنیا رو بررسی کنیم. اگر اپیزود 11 پادکست ساگا رو گوش کرده باشید میدونید که اونجا از یک جهان دیگر سو در اساطیر سلتی صحبت کردیم که خارج از دنیای انسانها ولی به موازات اون وجود داشت. اگر اون اپیزود رو نشنیدید پیشنهاد میکنم بعد از شنیدن این قسمت سراغش برید. دنیای اساطیری نورس هم از لحاظ مکانی شباهت زیادی با این جهان دیگر سو داره. البته که جای تعجب هم نداره چون سرزمین‌های اسکاندیناوی از لحاظ جغرافیایی همسایه سلت‌ها بودن و خب مراودات زیادی هم با این مردم داشتن و طبعا انتظار میره توی اعتقادات هم شباهت‌هایی بین این دو قوم ببینیم. این جهان دیگر سوی اساطیر نورس هم جایی بوده خیلی خیلی دور از دنیایی که انسان‌ها توش زندگی می‌کردن ولی در عین حال خیلی نزدیک، چون اثرات اتفاقاتی که در اون دنیا می‌افتاده توی جهان ما دیده میشه. مثلا اودین میتونسته برنده نهایی یک جنگ رو مشخص کنه، یا گفته می‌شده صاعقه‌ای که در آسمون می‌بینیم بر اثر ضربات گرز تور به وجود میاد. البته این فقط خدایان نبودن که میتونستن توی دنیای انسان‌ها سرک بکشن، بلکه انسان‌ها هم میتونستن به روش‌های خاصی پا به این سرزمین‌های مقدس بگذارن و به اصطلاح پرده واقعیت رو کنار بزنن. از راه‌هایی هم که برای رسیدن به این دنیا توی متون کهن نورس ذکر می‌شده میشه رد شدن از روی یک رنگین کمان، سفر در میان اقیانوس‌ها، زدن به دل مکان‌های تاریک، ورود به غارها، شنا کردن در برکه‌های خاص، بالا رفتن از کوه‌ها و یا رفتن به پشت آبشارها و جنگل‌های عمیق رو مثال زد. یعنی در حقیقت سفر به مکان‌های دورافتاده و پرخطر و خارج از مسیر هر روزه انسان‌ها می‌تونسته یک نفر رو به این دنیا هدایت کنه. حتی گاهی برای این سفر لازم به جابجایی فیزیکی هم نبوده و یک شمن یا یک جادوگر و پیشگو میتونستن با رسیدن به یک حالات روحی خاص از درون به این دنیا سفر کنن. فکر میکنم رد شدن از روی رنگین کمان میتونه استعاره‌ای باشه از این وضعیت مقدس و روحانی. به هر روی ما اینجا متوجه میشیم که این دنیای دیگر سو بالا و پایین و چپ و راست نبوده، فقط جایی بوده خیلی خیلی دور ولی نه اونقدر که نشه بهش رسید. اما مسافر وقتی به این دنیا میرسید چی میدید؟ خب قطعا هیچ کس نمیتونه ناشناخته ها رو اونطوری که هستن توصیف کنه و فقط میتونه از شناخته ها و دانسته هاش برای شبیه سازی چیزهای جدیدی که دیده استفاده کنه. یعنی مردم نورس هم این دنیای خارق العاده رو خیلی شبیه به دنیایی که توش زندگی می‌کردن می‌دیدن. منتها توی این دیگر سو همه چیز بزرگتر و همه صفات شدیدتره. یعنی کسانی که توی این دنیا ثروتمند بودن خیلی ثروتمندتر از دنیای عادی بودن. خرد و عقل اینجا بیشتر می‌درخشیدن و به همون نسبت شرارت توی این دنیا زخم‌های عمیق‌تری وارد می‌کرد. همون غذاها و شرابهایی که انسانها داشتن توی این دنیا پیدا می شد ولی خب اینجا خیلی خیلی خوشمزه تر بودن. اما این دنیا چه شکلی بوده؟ معماری این دنیا چطور بوده؟ برای جواب دادن به این سوال باز هم باید برگردیم به دنیای انسانها و معماری نورس. مهمترین عنصر توی معماری نورس ستون بزرگی بوده که وایکینگ ها خونشون رو دور اون می ساختن. این ستون در نقطه مرکزی خونه قرار داشت و از لحاظ معماری تکیه‌گاه اصلی خونه بوده. میشه چیزی رو تصور کرد مثل ستون نگهدارنده یک خیمه. این ستون‌ها نه تنها از لحاظ ساختاری برای خونه مهم بودن، بلکه تصور می‌شده قدرت‌های درونی خارق‌العاده‌ای هم دارن. یعنی یک جورایی جادویی هستن. گفته میشه مهاجرانی که برای اولین بار به ایسلند اومدن ستون مرکزی خونه شون رو هم با خودشون آوردن. زمانی که کشتی اونها به خشکی نزدیک میشد، این استوانه چوبی رو به داخل آب مینداختن و هر جایی که اون به ساحل مینشست، اونها هم پهلو میگرفتن و همون نزدیکی خونه هاشون رو دوباره دور همون ستون میساختن. به همین ترتیب روستاها و شهرها هم دور یک عنصر مرکزی مثل یک درخت بزرگ ساخته میشدن. جشن ها و مراسم مذهبی رو هم کنار همین درخت برگزار میکردن. در مرحله بعد محوطه اطراف این ستون مرکزی و یا این درخت خونه و محل زندگی بوده، جای امن برای استراحت و گذران زندگی روزمره. یک قدم دیگه که از خونه بیرون بگذاریم، به مزارع و استبل ها و طویله ها میرسیم. در نهایت دور تا دور همه اینها رو حصارها و نرده‌های احاطه کرده که مرز بین درون و بیرون هست. پشت این حصارها و بیرون از خونه و روستا سرزمین‌های وحشی و ناآرام قرار داشته. مکانی که اگرچه پر بوده از ناشناخته‌ها، ولی در عین حال منبعی بوده برای شکار و تأمین غذا و چوب و بقیه مواد اولیه مورد نیاز وایکینگ‌ها. این نرده هایی که ازشون صحبت کردیم، کارشون فقط جلوگیری از فرار دام ها نبوده، بلکه اونها خاصیتی به نوعی جادویی و حفاظتی داشتن که مانع حمله گرگ ها و غول هایی که توی اون سرزمین ناشناخته زندگی می کردن می شده. اونها مرزبندی اینانگارد یا دنیای درون و اوتانگارد یا دنیای بیرون رو مشخص می کردن. خط باریکی که امنیت و ناامنی رو از هم جدا می کرده. حالا وقتی ما این معماری و ساختاری که در موردش صحبت کردیم رو توی مقیاس بزرگتری در نظر بگیریم، می بینیم که جوامع نورس هم با همین ساختار شکل می گرفته. ایسلندی ها به جامعشون کلمه لخ به معنای قانون رو اطلاق می کردن. یعنی می گفتن جامعه ما قانون ماست و قانون همون خونه امنیه که انسانهای ضد اجتماع درش راه ندارن. برای همین هم هست که بزرگترین مجازات برای کسانی که از قانون یک جامعه نورس سرپیچی می کردن، طرد از اون جامعه بود. یعنی فرد همه ی حقوقش رو به عنوان عضوی از اون جامعه از دست می داد و حتی اگر کسی اون رو می کش مجازات نمی شد. فرد خطاکار از اینانگارد امن جامعه به اوتانگارد وحشی هل داده می شد. البته توی اپیزودهای قبلی هم در این مورد کمی صحبت کردیم و گفتیم که قولها هم در حقیقت طرد شدگان از جامعه خدایان هستند و یوتنهایم همون دنیای بیرونیه. با همین تعبیر پادشاه یا رئیس یک قبیله ستون مرکزی و پایه اجتماع در نظر گرفته می شد که نظم و ساختار جامعه رو محکم نگه می داشت. حالا ما باز می آیم و این ساختار رو یک پله بالاتر می بریم و به دنیای دیگر سوی نورس تعمیمش می دیم. ببینیم این جهان چه بخش هایی داره و هر بخشش محل زندگی کی هست؟ قبلا توی اپیزودهای اساطیر نورس اشاره کردم که وسط این جهان درختی هست به نام ایگدرازیل که همون ستون مرکزی این دنیا هست. البته اسم این درخت توی منابع مختلف فرق میکنه، ولی امروز بیشتر با همون نام ایگدرازیل ما میشناسیمش. روی خود این درخت هم موجودات مختلفی زندگی میکردن. در بالاترین نقطه درخت عقابی نشسته که البته اسمی ازش توی منابع نیومده و در پایین اون ماری به نام نیدهاگ چنبر زده و داره ریشه هاش رو میجوه تا اون رو سرنگون کنه. یک سنجابی هم هست به نام راتاتوسک که روی بدنه درخت بالا و پایین میرفته و کارش این بوده که پیغام ها و در حقیقت دشنام های این مار و عقاب به هم دیگر رو بینشون رد و بدل میکرده. موجود دیگه ای که اطراف این درخت زندگی میکرده گوزنی بوده که از شاخ و برگ های اون تغذیه میکرده. از عناصر دیگه این دنیا چاه هایی بودن که در کنار ایگدرازیل وجود داشته، یا شاید بهتر بگیم ریشه این درخت در اونها بوده. سه چاه که ما با نام های چاه سرنوشت، چاه میمیر و ورگلمیر میشناسیمشون. ما در مورد چاه میمیر و قربانی کردن چشم اودین در این چاه برای رسیدن به دانش آینده توی اپیزود 15 این پادکست صحبت کردیم. البته توی بعضی از منابع هم وجود یک چاه ذکر شده که با اسمهای مختلف شناخته میشه. در مورد کاربرد این چاه‌ها و دلیل وجودشون هم به غیر از چاه میمیر اطلاعات زیادی در دست نیست. ازگارد منزلگاه خدایان در بالاترین نقطه این درخت و دور تنش قرار داشت. یعنی ایگدرازیل مثل اون ستون مرکزی توی خونه وایکینگ ها درست از وسط ازگارد رد می شد. از لحاظ نمادین هم ما میتونیم ادعا کنیم که چون خدایان خودشون نیروی مرکزی و نگهدارنده در جهان هستی بودن، پس خونه‌شون هم باید طبق اون تعریفی که ما کردیم نقش اینانگارد رو داشته باشه. به غیر از دیوارهای بلند و نفوذناپذیر، تنها پل ارتباطی ازگارد با دنیاهای دیگه بایفراست پل رنگین کمانی بوده. در نقطه مقابل ازگارد ما یوتنهایم رو داریم که همون اوتانگارد یا دنیای وحشی و بیقانونی بوده که قولها در اون زندگی می کردن. برای اینکه تصویری از این دنیا داشته باشیم بد نیست بدونیم که امروز هم توی نروژ به قسمتهای مرکزی و یخزده و دور افتاده کوهستانها یوتنهایمن گفته می شه. این دنیا در مقابل ازگارد در پایین ترین و دور افتاده ترین قسمت ایگدرازیل قرار داشته. بین این دو دنیای خدایان و دنیای قولها میدگارد یا همون دنیای انسانها جا داره. این میدگارد هم بخشی از اینانگارد و به اصطلاح وسط حوزه استحفاظی خدایان بوده، ولی نقطه مرکزی اون نبوده. همین قرار داشتن توی نقطه میانی هم بوده که باعث میشه بین خدایان و قولها بر سر تصاحب این سرزمین و ساکنانش همیشه درگیری وجود داشته باشه. دور تا دور اقیانوس هایی که دنیای انسان ها رو احاطه می کرده ماری چنبره زده به نام یورماگاند یا یورماگاندر که بهش لقب مار میدگارد رو هم دادن. ما قبلا در مورد ازگارد و یوتنهایم و میدگارد و کلن دنیاهای نهگانه اساطیر نور صحبت کرده بودیم. حالا لیست دقیق و نهایی از اینها وجود نداره، چون همونطور که گفتیم مذهب نورس خیلی تحت تاثیر برداشت‌ها و تعابیر مردم مختلف تغییر می‌کرده. البته این عدد 9 عدد مهمی بوده برای وایکینگ‌ها و تصور این ایده 9 دنیا با اینکه ایده نسبتاً جدیدی هم به نظر می‌رسه سخت نیست. عدد 9 به نوعی عدد جادویی و طلایی وایکینگ‌ها بوده و جالب این که کسی هم دقیقاً نمی‌دونه چرا. اما از شواهدی که میارن میشه اینها رو مثال زد. در اساطیر گفته میشه 9 قبیله جرمانی وجود داشته. اودین 9 روز و شب از ایگدرازیل خودش رو آویزون کرد. هایمدال نگهبان ازگارد از 9 مادر زاییده شد. تور بعد از کشتن یورماگاندر در رگناروک 9 قدم بر میداره و بعد خودش هم به زمین میفته و میمیره و جشنهای مذهبی و مراسم قربانی زیادی هم وجود داشته که طولشون 9 روز و 9 شب بوده. حالا باز اگر برگردیم به این سوال که آیا واقعا ایده 9 دنیا درست هست یا نه، میتونیم بگیم ممکنه خود وایکینگ ها عقیده راسخی به وجود 9 دنیا به اون شکلی که ما امروز میشناسیم نداشتن، ولی نشانه ها به ما میگن این تعداد دنیا توی باورهای حداقل بعضی از اونها وجود داشته. این 9 دنیا هم مثل ازگارد و یوتنهایم جایی نزدیک به درخت اگدرازیل و شاخه هاش قرار داشته، هرچند که نمودار و شکل مشخصی از دوران باستان برای ما باقی نمونده که ما بتونیم متوجه بشیم این مردم خودشون چه تصوری از موقعیت این دنیاها داشتن. من قبلا توی شبکه‌های اجتماعی پادکست یک سری تصویر گذاشتم از این 9 دنیا، ولی باز هم اینها بیشتر یک سری بازسازی مدرن هستند تا اون چیزی که مردم نورس باور داشتن. و بعد ما میبینیم که ساکنین این 9 دنیا شامل خدایان و قولها و الفها و دوارفها به دفعات به دنیاهای همدیگه رفت و آمد داشتن و میتونیم بگیم مرز دقیق و مشخصی هم بین اونها وجود نداشته. در حقیقت این انسان مدرن هست که داره تلاش میکنه این 9 دنیا رو با استانداردهای امروزی ساختار بندی کنه، وگرنه برای یک وایکینگ ترتیب منطقی اونها معنایی نداشته. ما قبلا این 9 دنیا رو معرفی کردیم، ولی من یه بار دیگه اشاره کوتاهی اینجا خواهم کرد. علاوه بر ازگارد، میدگارد و یوتنهایم، ما الفهایم رو داریم که دنیای الفها بوده و توصیف دقیقی هم از اون وجود نداره. ونهایم دنیای خدایان ونیر که باز هم از اون ما توصیف و شرح چندانی توی منابع نداریم. نیداولیر دنیای زیرزمینی دوارف ها بوده، موسپلهایم دنیای قولهای آتشین و نیفلهایم دنیای قولهای یخی و در نهایت هل که همون دنیای مردگان هست. این خلاصه ای بود از دیدگاه مردم نورس در مورد بعد مکانی دنیای اساطیریشون. اما نظر وایکینگ ها در مورد گذران زمان چی بود؟ اگر یادتون باشه قبلا در این مورد توی اپیزود رگناروک صحبت کردم و اونجا هم گفتیم که یکی از دیدگاه هایی که به غلط جا افتاده اینه که مردم نورس جهان رو به صورت دوره‌ای می‌دیدن. یعنی این جهان آفریده شده، برای یک مدت مشخصی ادامه داره و در نهایت نابود میشه تا دنیای جدیدی جای اون رو بگیره. تقریبا مشابه دیدگاهی که آزتک ها در مورد خلقت جهان داشتن و ما توی اپیزود 18 در موردش شنیدیم. من اینجا یه چیزی رو هم توی پرانتز بگم، این که من دائم رجوع میکنم به اپیزودهای قبلی این پادکست برای اینه که سعی دارم مفاهیمی که قبلا در موردشون صحبت کردیم رو یک جورایی به هم بدوزم تا بهتر جا بیفتم. به هر حال همونطور که گفتیم این اعتقاد بر دوره‌ای بودن زمان در اساطیر نورس غلط هست و شواهد زیادی وجود داره که به ما نشون میده زمان در دنیای انسان‌ها به موازات دنیای خدایان و بقیه موجودات به شکل خطی جلو می‌رفته. یعنی این که اودین در امور انسان‌ها دخالت می‌کرده یا فریا و فری بر باروری مزارع و محصولات کشاورزی نظارت داشتن و یا اینکه تور با گرزش به جنگ غول‌ها می‌رفته بخشی از طبیعت خدایان بوده و نقش اونها رو در حفظ نظام جهانی نشون می‌داده. به همون ترتیب که غول‌ها با وارد کردن قحطی و مریضی سعی در نابودی این دنیا و نظم حاکم بر اون بودن. پس بر اساس این دخالت ها میتونیم نتیجه بگیریم که زمان در دنیای انسان ها و خدایان داره به طور هماهنگ جلو میره. یکی دیگه از شواهد خطی بودن زمان این هست که مردم نورس برای دنیای خودشون یک پایان مطلق قائل بودن. یعنی رگناروک رو نقطه پایان دنیا به همراه همه خدایان و موجودات درون اون میدونستن. البته یک روایتی هم وجود داره که اعتقاد به رستاخیز و زنده شدن دوباره خدایان و انسانها بعد از پایان این دنیا داره و اینجاست که ما میخوایم ببینیم چرا این روایت معتبر نیست. به غیر از روایت سنوری استرلسن در پروز ادا، در متون نورس فقط دو شعر ادیک وجود داره که به این رستاخیز اشاره میکنه. اولین و مهمترین شعر به نام ولوسپا یا The Prophecy of the Seeress هست که حالا ما اگر بخوایم ترجمه کنیم میشه پیشگویی زن غیبگو. خیلی به نظرم ترجمه خوبی در نمیاد ولی به هر حال. این شعر در اواخر دوره وایکینگ ها و شروع قرون وسطا در اروپا نوشته شده. دوره‌ای که این مذهب پاگانی نورس کم کم داشت تبدیل می‌شد به مسیحیت و نکته مهم اینجا همین تغییر ذره ذره باورها و چرخششون به سمت یکتاپرستی هست. پس انتظار میره که نویسندگان و شاعران این دوران هم افکارشون رو به سمت باورهای دینی مسیحی سوق بدن، ولی نه با اون شدت و تندروی که مردم اسکاندیناوی پسشون بزنن. همین تزریق قطر قطره این باورها بود که موفقیت مسیحیت رو در بین نظام باورهای دیگه میتونست تضمین کنه. در مورد شعر ولوسپا با اینکه ما نویسنده رو نمیشناسیم ولی میتونیم حدس بزنیم که یا مسیحی بوده یا تمایلات زیادی به باورهای مسیحی داشته. چون ما به طور کلی میبینیم که مردم نورس معتقد به جهان اخلاقی با یک هدف والا نبودن، ولی دنیایی که توی این شعر ترسیم شده مثل جهان مسیحیان پر از اخلاقیات و حرکت به سمت یک مقصد نهایی. در ولوسپا بعد از خلقت جهان غولی وجود نداشته و یک دوره طلایی و پربرکت گذرونده میشه تا اینکه سه غول ماده در یوتنهایم وارد میشن و این نظم جهانی رو به هم میزنن. بعد ما به تصویری از جهنم میرسیم که اسمش رو ساحل اجساد گذاشتن و گناهکاران در اون عذاب داده میشن. طبق روایت این شعر هرچی ما به پایان دنیا نزدیک میشیم اخلاقیات در بین خدایان و انسانها رو به زوال میره و در حقیقت این رگناروک مثل آخر زمانی که مسیحیان به اون معتقد هستن در حقیقت پاکسازی جهان از این شرارت هاست. بعد از دل اون خاکسترها جهان جدیدی شکل میگیره و حتی در قسمتی از شعر ما میخونیم که از آسمان حاکمی قدرتمند فرود میاد تا حکم مقدس رو بر روی زمین جاری کنه. خب مشخصه که اینجا منظور از حاکم قدرتمند همون عیسی و حکم مقدس همون مسیحیت هست. نابودی دنیای خدایان پاگان زمینه رو برای حکومت خدای واحد مسیحیت آماده میکنه. متن دومی که در اون روایت رستاخیز بعد از رگناروک رو ذکر میکنه شعر دیگه هست به نام نغمه وافترودنیر که داستان رقابت بین اودین و قولی به نام وافترودنیر رو تعریف میکنه. این متن روی کرده خونساتری نسبت به ولوسپا داره و در حقیقت اسطوره ها رو به صورت تکه تکه تحت لوایح یک داستان بیان میکنه، ولی با این حال میشه تأثیر عقاید مسیحی بر اون رو مشخصا دید. نکته ای که وجود داره اینه که در قرن 10 و 11 میلادی وایکینگ ها خودشون رو در جریان رگناروک میدونستن، یعنی خدایانشون رو میدیدن که درست مثل رگناروک در حال ناپدید شدن بودن و پایان حکومت اونها رسیده بود. میشه اینطور تصور کرد که رگناروک برای اونها نه پایان همه چیز بلکه پایان دنیا به اون شکلی که اونها میشناختن بود. از خاکستر اون باورها قرار بود یک دنیای نو با خدای جدیدی سر بیرون بیاره و اصلا میشه گفت همین تغییرات بوده که باعث به وجود اومدن روایت رستاخیز بعد از رگناروک شده. همه اینها رو گفتیم تا به این نتیجه برسیم که زمان در دیدگاه مردم نورس یک نقطه آغاز، یک طول مشخص و یک نقطه پایان قطعی داشته و متونی که زمان رو به این شکل و بدون هیچ امیدی برای زندگی ابدی ترسیم می‌کنند خیلی قدیمی‌تر از اونهایی هستن که معتقد به تولد دوباره دنیا هستن. شاید هم اصلا بتونیم اینطور بگیم که این مردم دیگه براشون مهم نبوده که بعد از پایان این دنیا و بعد از نابود شدن همه خدایان و موجوداتی که در این 9 دنیا زندگی می‌کردن چه اتفاقی قراره بیفته، چون اون موقع دیگه اثری از اونها و باورهاشون وجود نخواهد داشت. با توجه به این دیدگاه ما شاید به این نتیجه برسیم که مردم اسکاندیناوی فلسفه پوچگرایانه و نیهیلیستی داشتن، ولی همونطور که توی داستان رگناروک صحبت کردیم و در ادامه اپیزودهای میتوس میشنویم، اعتقاد به این نابودی قطعی باعث شده بود که تمرکز کسانی که به اون باور دارن از خود واقعه مرگ برداشته بشه و نحوه مواجهه با مرگ و زندگی شرافتمندانه قبل از رسیدن به اون اهمیت خیلی بیشتری پیدا کنه. خب این پایان پنجمین اپیزود میتوس درباره جهانبینی اساطیر نورس بود. اما قبل از خداحافظی اجازه بدید یک اعلامیه کوچیک هم در مورد پادکست داشته باشم. این آخرین اپیزود پادکست ساگا هست که در سال 1398 منتشر میشه. اما قطعاً برای سال 99 برنامه‌های ویژه‌ای دارم برای پادکست که خیلی خیلی امیدوارم بتونم عملیشون کنم. اول از همه یک مجموعه 3 یا 4 قسمتی رو خواهیم داشت که امیدوارم بتونم به عنوان یک مجموعه نوروزی در کنار هم منتشرشون کنم، چون یک داستان بزرگ و مهم هست این یک ماه رو باید روش وقت و انرژی بگذارم. توی روزهای باقی مونده تا پایان سال سعی می‌کنم با پست‌های تکمیلی توی شبکه‌های اجتماعی پادکست به خصوص اینستاگرام و توییتر با هم مروری داشته باشیم بر داستان‌هایی که این یک سال شنیدیم. اگر اونجا پادکست رو دنبال نمی‌کنید پیشنهاد می‌کنم توی اینستاگرام با آیدی saga.podcast و در توییتر با آیدی podcast saga رو پیدا کنید. لینکشون رو هم البته توی توضیحات اپیزود گذاشتم. یک خبر دیگه هم که دوست داشتم در مورد پادکست بدم اینه که در مورد اساطیر ایران به یک نتیجه هایی رسیدم و برنامه هایی دارم که به احتمال باز خیلی خیلی زیاد به صورت یک پروژه جدا از پادکست ساگا استارت خواهد خورد. در مورد این موضوع زمانی که برنامه واضح و مشخصی داشته باشم حتما اطلاعات بیشتری خواهم داد. در ضمن دوست دارم سال آینده اگر بشه در قالب یک سری دوره همی علاقه‌مندان به اسطوره ها و افسانه ها رو بتونم از نزدیک و حضوری ببینم و با هم در این مورد اگر بشه صحبت کنیم. البته باز هم اینها همش وابسته به اما و اگر هست. خلاصه که امیدوارم سال 1399 سال هیجان انگیزی باشه، هم برای شما هم برای من و پادکست ساگا. پس از همینجا پیشاپیش سال جدید رو به شما شاد باش میگم و تا سال بعد و داستانهای دیگه، داستانتون خوش، خدا نگهدار.